ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 16 تیر ماه سال 1396 خورشیدی برابر 7 ژوئیه سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هم. در آغاز اخبار این ساعت، حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، نشست دو روزه رهبران 20 کشور صنعتی دنیا معروف به G20 یا گروه 20 روز جمعه در هامبورگ آلمان آغاز شد. در این نشست رهبرانی از جمله دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون، رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و فرانسه و همچنین آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان حضور دارند. در آغاز این نشست دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین برای نخستین بار از زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ با یکدیگر روبرو شدند. نشست گروه 20 در حالی آغاز شده است که درگیری‌های پلیس آلمان با معترضان به این نشست در نقاط مختلف شهر هامبورگ ادامه دارد. خبرگزاری آلمان گزارش داده است که پلیس شهر هامبورگ با وجود بکارگیری نیروهای کمکی بار دیگر درخواست نیروی بیشتر کرده است. دادگاه انقلاب خرداد ماه امسال برای 4 مسیحی ایرانی احکام زندان و ممنوع الخروجی صادر کرده است. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن، با اعلام این خبر به رادیو فردا گفت ویکتور بت تمرز، هادی عسکری و کاویان فلاح محمدی هر یک به 10 سال زندان و امین افشار نادری به 15 سال زندان محکوم شدند. به گفته آقای برجی، این افراد همچنین به مدت 2 سال ممنوع الخروج شدند. اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره گروه‌های خانگی و فعالیت در کلیساهای خانگی و نیز توهین به مقدسات از جمله اتهام‌های این افراد اعلام شده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر میگویند با خودداری قطر از پذیرش شروط آنها اقدامات جدیدی علیه این کشور اجرا می‌کنند. وزیران امور خارجه 4 کشوری که با قطر قطع رابطه کردند در بیانیه خود نوشتند مخالفت قطر با درخواست آنها برای حل مناقشه اخیر اثبات می‌کند که به نوشته آنها دوحه با گروه‌های تروریستی مرتبط است. این بیانیه پس از نشست اخیر وزیران خارجه عربستان، مصر، امارات و بحرین منتشر شده است. این کشورها قطر را به حمایت از تروریسم متهم می‌کنند، اتهامی که قطر همیشه آن را رد کرده است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا ابراز نگرانی کرد که مناقشه اخیر میان قطر و کشورهای عرب می‌تواند مدت زمان زیادی ادامه پیدا کند و به تنش کشیده شود. یک نوجوان بر اثر برخورد خودروی پلیس با او در جریان عملیات تعقیب و گریز در شهر اسفراین کشته شد. سرهنگ رحمان اسپیدکار، رئیس پلیس راهور خراسان شمالی، با اعلام این خبر به خبرگزاری مهر گفته است که این حادثه شامگاه پنجشنبه در خیابان شاهد اسفراین رخ داده و در جریان آن خودروی پلیس هنگام مأموریت و تعقیب یک خودرو به علت سرعت بالا وارد پیاده رو شد و با 3 نوجوان برخورد کرد. این مقام نیروی انتظامی گفته است که این حادثه باعث کشته شدن 1 نفر و مصدوم شدن 2 نفر شده است. آقای اسپیدکار اطلاعات بیشتری درباره هویت نوجوان کشته شده نداده است. سازمان علمی فرهنگی آموزشی سازمان ملل، یونسکو، با پیشنهاد حکومت خودگردان فلسطین برای قرار دادن بخش قدیمی شهر الخلیل در فهرست میراث جهانی این نهاد موافقت کرد. بخش قدیمی شهر الخلیل که مسجد ابراهیمی در آن قرار دارد از مکانهای مقدس یهودیان نیز محسوب می شود. در حالی که دولت خودگردان فلسطین از تصمیم یونسکو استقبال کرده، وزارت خارجه اسرائیل با انتقاد شدید آن را شرمساری اخلاقی برای سازمان ملل دانست. حمله انتحاری به چند پاسگاه بازرسی در شمال شبه جزیره سینا در مصر باعث کشته شدن دست کم 10 نفر از افراد ارتش این کشور شد. مقام‌های امنیتی مصر گفتند که این حملات روز جمعه با استفاده از خودروهای بمب‌گذاری شده نزدیک مرز مصر با نوار غزه روی داده و در اثر آن دست کم 16 نفر از افراد ارتش مصر زخمی شدند. از زمان کنار گذاشتن محمد مرسی از قدرت در مصر، شبه جزیره سینا شاهد حملات متعدد گروه حکومت اسلامی علیه ارتش مصر بوده است.
حمید فاطمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. نخستین دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، دست دادن رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه و لبخندشان پیشاپیش گفتگوهای گروه 20. استمرار واکنش ها و انتقادات فرماندهان سپاه از رئیس جمهور در مورد نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران. صدور احکام طویل المدت حبس برای یک کشیش و سه نوکیش مسیحی در ایران.
احکام این دوستان از 10 سال تا 15 سال بوده، به علاوه اون هر کدوم به مدت 2 سال هم ممنوع خروج شدن.
نگرانی عفو بین‌الملل از احتمال صدور مجدد حکم اعدام برای محمد علی طاهری، زندانی عقیدتی.
6 سال تلاش مقامات نظامی و امنیتی برای صدور حکم اعدام برای آقای محمدی علی طاهری به جرم اندیشه هایی که اونها اونا رو نمیپسندن خیلی شبه‌انگیز و تعجب‌آور هست.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانگونه که در صدر خبرها شنیدید، نشست دو روزه رهبران 20 کشور صنعتی روی زمین معروف به جی 20 یا گروه 20 از امروز در هامبورگ در آلمان آغاز شده است. در حاشیه این اجلاس دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار رو در رو با هم دیدار کردند و پیش از آن با هم دست دادند و لبخند زدند در آستانه گفتگوهای کلیدی گروه 20. مرداد میردامادی که تحولات در ارتباط با اجلاس گروه 20 را پیگیری کرده همراه ماست. آقای میردامادی، اجلاس گروه 20 زمینه‌ها و عرصه‌های مختلفی رو پیگیری می‌کنه، مثل مسئله گرمایش زمین، مسئله اقتصادی. اصولاً اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم، این عرصه‌هایی که گروه 20 در دستور کار خودش قرار داره چه هستند؟
اونجوری که اعلام شده این اجلاس مشخصاً دو موضوع کلیدی، یعنی تغییرات آب و هوایی و اقتصاد و تجارت جهانی رو توی اولویت کاری خودش قرار داده و از جمله مبارزه با تروریسم که خواست دولت آلمان بوده برای گنجانده شدن در برنامه این اجلاس. اما جدایی از این اهداف رسمی، یک سری اهداف غیر رسمی هم ظاهرا وجود داره که در حاشیه این اجلاس بهش میپردازن، از جمله مسئله کره شمالی، مسئله سوریه، جزو مسائلی هستش که مطرح کردن سران کشورها که در این اجلاس به اون خواهند پرداخت. در نطق افتتاحی این اجلاس خانم مرکل به عنوان میزبان و نماینده کشور آلمان که این اجلاس در اونجا برگزار میشه، گفتش که انتظاری که وجود داره از کشورهای جی 20 اینه که تمام تلاش خودشونو بکنن بیش از اون که مسائل رو خودخواهانه و منطقه‌ای ببینن، مسائل رو جهانی ببینن، تا این اجلاس در این برنامه کاری دو روزه خودش بتونه بخشی از مشکلات رو حل بکنه. ما هم به تیکه‌ای از این سخنرانی گوش میدیم.
Wir kennen alle die großen globalen Herausforderungen.
همه ما با چالش‌های بزرگ جهانی آشنا هستیم و واقفیم که رسیدگی به آنها نیز امری فوری است. از این رو یافتن راه حل برای این مشکلات تنها با مصالحه کشورها و نرمش مواضعی که در مقابل یکدیگر داریم ممکن می شود. آنهایی که امروز در این اجلاس نیستند به درستی از ما انتظار دارند که کار خود را انجام دهیم. بر این اساس آلمان دستور کار را بر اقتصاد و تجارت قرار داده، اما موضوعات دیگر مانند تغییرات آب و هوایی و سیاست‌های مربوط به انرژی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
صحبت‌های آنگلا مرکل بود، صدر اعظم آلمان. اون چه که در پیشاپیش برگزاری اجلاس گروه 20 بسیار در کانون توجه قرار داشت، این اولین دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، یعنی در واقع نخستین دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین بود. میدونیم همه اون صحبت ها و حاشیه ها و گزارش هایی که در این ارتباط وجود داشته طی ماه های گذشته. اصولا در حاشیه برگزاری این مراسم چه نکاتی توجه رسانه ها را جلب کرد؟ تا اونجایی که گفته شده این دیدار صورت گرفته و حتی ترامپ مثل این گفتگی یک سری گفتگوهای خوب داشته با پوتین؟
همونجور که میگید دیدار پوتین و ترامپ که البته دو تیکه بود، یکی یه ملاقات بسیار کوتاه بود در حد دست دادن با هم دیگه و ملاقات اصلی که حدود 20 دقیقه پیش شروع شده، ملاقاتیه که خیلی هم خصوصی خواهد بود، یعنی دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین به همراه وزرای خارجه رکس تیلرسون از آمریکا و سرگئی لاوروف و دو مترجم.
در واقع یک دیدار دو جانبه است.
بله دقیقاً یک دیدار دو جانبه است. رسانه‌های روسی گفتن که برنامه این ملاقات برای یک ساعت تنظیم شده، منتها خبرگزاری‌های دیگه گفتن چیز رقم‌های متفاوت گفتن، حتی نیم ساعت. میگن که عمده مسئله‌ای که در این اجلاس جدا، یعنی در این دیدار دو جانبه جدای از آشنایی طرفین با همدیگه مطرح خواهد شد، مسئله اوکراین و اشغال جزیره شبه جزیره کریمه و همچنین مسائل مربوط به سوریه است. در کنار اون ملاقات، یعنی نوع دست دادن و ملاقات آنگلا مرکل با رجب طیب اردوغان توجه رسانه ها رو جلب کرده که حاکی از سرد بودن رابطه دو کشوره. همینطور رئیس جمهوری کره جنوبی در حاشیه اجلاس اعلام آمادگی کرده که با کره شمالی سر میز مذاکره بشینه و صحبت بکنه در مورد بحران موشک کره.
خب دیروز تظاهرات مثل معمول هر وقت که اجلاس گروه 20 هست، معترضان گرد همایی هایی رو برپا میکنن و گزارش های متعددی بود درباره برخورد و حضور گسترده مخالفان با اجلاس گروه 20. امروز هم گویا این اعتراضات جریان داشته. حاشیه های خیابانی این اجلاس تا کنون چه بوده؟ آیا تأثیری بر روند کار این اجلاس داشته است؟
بر روند خود اجلاس نه، اما به اصطلاح همسران رهبران کشورهایی که اونجا بودن یک سری برنامه‌های حاشیه‌ای داشتن که کلان همش لغو شده به خاطر این راهبندونایی که ایجاد شده و تظاهرات خیابانی. درگیری اونقدر شدید بوده که پلیس هامبورگ به هر حال اعلام کرده که 111 نفر از ماموراش زخمی شدن، 44 نفر میگن که دستگیر شدن، ولی در این حال تظاهرات آرومی هم بوده، یعنی هم بندر هامبورگ رو معترضان اشغال کرده بودن، هم مرکز تاریخی شهر هامبورگ رو تا به نوعی اعتراضا رو برسونن. یونکر در مصاحبه مطبوعاتی که داشته یه اشاره کرده به شنیده شدن تظاهرات.
ما به آنچه در خیابان‌ها گفته میشه توجه داریم و به اونها گوش میدیم. این گونه نیست که کور و کر در خیابان‌ها راه بریم. من با دقت گوش میدم و این کاملاً قابل درک است که کسانی تلاش میکنن تا بر نتایج چنین نشستی تأثیر بگذارن.
و تازه ترین تحولات اجلاس گروه 20 رو پیگیری میکردیم با مهداد میردامادی از رادیو فردا. همراه شما ایم با مجله شامگاهی.
این صدا صدای رادیو فردا است.
اما شما شنوندگان در ارتباط با نشست گروه 20 کشور عمده صنعتی روی زمین نقطه نظرات خود را بازگو کرده اید که می شنویم.
در این اجلاس گروه 20 که از 20 کشور جهان سرانشون در هامبورگ جمع شدند، نزدیک به 20,000 پلیس ضد شورش با تجهیزات کافی حاضرن. با وصف این که 25-6 تا اتومبیل به آتش کشیده شده، 100 پلیس مجروح شدن، کلن 30 نفر دستگیر شدن و از ماشین آبپاش استفاده شده، نه گلوله. در حالی که گفته شد در فرودگاه مهرآباد از گلوله جنگی برای مانور استفاده شده بود. مغز یک نفر پاسدارم داغون شد. مردم گفتن رأی ما کو، 150-160 نفر کشته شدن، 10,000 نفر دستگیر شدن، به اون شک و تک خوردن.
آقای حسن روحانی، شما میندازین گردن سپاه، میگین سپاه دولت تشکیل داده میخوره و میبره. سپاه میندازه گردن شما. یه عمری از همون روز اول که ما رفتیم کلاس اول دبستان که تازه انقلاب شده بود تا سال 12 دیپلممون، بهمون میگفتن کشورهای خارجی آمریکا و انگلیس نفتتون و گازتون رو میدزدیده و میبرده و میخورده، چیزی به شما نمیداده. حالا که اونا نمیدزدن و نمیبرن و نمیخورن، پس این پول چش میشه؟ این پول نفت و گاز داره چش میشه؟
من هر چه قرآن را میخوانم و تفسیر میکنم، معنی میکنم، هیچ جای قرآن نوشته نشده که به حقوق مردم تجاوز کنید، جنگ خون ریزی کنید، هم دیگر را بکشید. پس چون مسلمانان در خاورمیانه اینجوری به جون هم افتادن و دارن هم دیگر را قتل عام میکنند؟ وقتی که قرآن شما، دین شما، مذهب شما چنین حرکاتی را نمیپسندد، چرا دست به دامن این کارها میزنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه موج انتقادات از حسن روحانی به دلیل سخنانش درباره فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران، معاون فرهنگی آن نیرو و یک عضو مجلس خبرگان نیز در اظهاراتی به تندی به سخنان وی واکنش نشان دادند. رئیس جمهوری ایران به تازگی با انتقاد از نقش نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد کشور بر ضرورت واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی تاکید کرد.
یه دولت بی تفنگ بود، بعدش این مونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران به سخنان روحانی چنین واکنش نشان داد.
من فهم میکنم این یه نوع در حقیقت فرار به جلو در عدم پاسخ دادن به انتظارات مردم از مسئولینه. یعنی به جای اینکه اینا پاسخ بدن که چرا بیکاری رو حل نکردن، چرا بعد از بحثای برجام نتونستن یه تحول اساسی در کشور به وجود میارن، یک گریز میزنن به مسئله امنیت یا اقتدار یا مسئله موشکی یا جاهای دیگه.
در ادامه انتقادات، سرتیپ بسیجی محمد رضا نقدی، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه، ورود فرماندهان سپاه پاسداران به فرهنگ و اقتصاد را برای کسب شهرت و ثروت ندانست و اضافه کرد که پاسداران و سرداران بنا به ضرورت و برای سازندگی وارد عرصه اقتصاد شدند. پیش از وی، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، حسن روحانی را به بی‌انصافی متهم کرده و گفته بود حجمه غیر منصفانه به سپاه اهداف دیگری را به ذهن متبادر می کند که فقط برای حفظ وحدت درباره آن سکوت می کنند. علی علیزاده، مدرس فلسفه سیاسی در لندن، می گوید تنش فعلی ادامه تنش‌های قبل از انتخابات است و هدف از آن نهایتاً امتیازگیری پیش از تکمیل کابینه 12 است.
تنش موجود میان دو جناح به نظر من ادامه دو قطبی شدن فضای سیاسی کشور در دوره انتخابات. در طی انتخابات اگر از اون سمت هم نگاه کنیم، آقای روحانی با عبور از خطوط قرمز کلیت نظام، با حمله منتظمانه به آزمایش موشکی به همسان، تصاحب جناحی برجام که دستاوردی مطلق به کل مردم ایران به هر دو جناح، باعث نگرانی آیت الله خامنه‌ای و اصولگرایان شده. نگرانی از اینکه سپاه و امنیت نظامی از معادلات دولت آینده حذف شه. من مطمئنم آقای روحانی که خودش رئیس شورای امنیت ملی بوده، توان تعامل و اعتماد سازی و کاستن تنش در این زمینه رو داره. اما فکر می‌کنم که این تنش محصول گرفتن امتیاز حداکثری جناح آقای روحانی و از دست دادن امتیاز حداقلی از سمت جناح اصولگرایان پیش از معرفی کابینه است.
سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی برون مرزی سپاه پاسداران، هشدار داده است نباید کسی سپاه را تضعیف و به گفته وی مورد حملات گوناگون قرار دهد. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، بر این باور است تنش اخیر به دلیل شکست شدید سپاه پاسداران در انتخابات بالا گرفته و پروژه‌ای بلند مدت است.
اطلاعات سپاه در انتخابات شکست بدی خورد، چون میخواست هم دولت رو بگیره و هم با تقویت نقش آقای رئیسی اون رو به اصطلاح به عنوان یک نامزدهای رهبری تقویت بکنه، ولی با اختلاف زیادی انتخابات رو باخت و حالا به نظر میرسه که باید هم دولت روحانی رو دنبال تضعیفش باشن تا دولت بعدی باز هم به دست اعتدالیون و اصلاح طلبان نیفته و هم شخص روحانی رو تضعیف کنن، چون اونها فکر میکنن که موقعیت روحانی در خبرگان آینده تقویت شده. علاوه اینکه سپاه یک تحلیل تندی روی روحانی داره و فکر میکنه که روحانی میخواهد پروژه ناتمام هاشمی رو ادامه بده و اون محدود کردن دوره رهبری یا شورای کردن رهبری و کلا تضعیف اصل ولایت فقیه در ایران است.
سرتیپ پاسدار غلام حسین غیب پرور، فرماندهی بسیج، گفته های حسن روحانی مبنی بر تفنگدار بودن سپاه پاسداران را تقلیدی از عبارت چماغدار دانسته که برخی از مخالفان جمهوری اسلامی در سالهای اول آن حکومت درباره آن نهاد به کار می بردند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا، میگوید اختلافات اخیر از جنس اختلافات گذشته نیست و از موضوع یا موضوعاتی دیگر حکایت می کند.
اختلافاتی که بین سپاه پاسداران، اصولگرایان و دولت وجود داره و حالا به اوج رسیده در فاصله نسبتاً کوتاهی بعد از تجدید انتخاب با آقای روحانی، بالاتر از رقابت‌های درون‌گروهی برای تقسیم قدرت یا تقسیم وضعیت موجود بین خودشون، آیا اینها به سلامتی آقای خامنه‌ای بستگی داره یا تحولاتی که در منطقه صورت گرفته و همینطور تدوین سیاست خارجی آمریکا، که به هر حال از زبان وزیر خارجه ما میشنویم که اونها تغییر حکومت رو در دستور کار میخوان قرار بدن، اینها عواملی است که خیلی دولت یا حکومت و حاکمیت به اونها اشاره نمیکنه، ولی زیر ساختهایی هستند که به هر حال این رقابت رو برای احاطه بر قدرت کامل شدت بیشتری در این روزها داده.
و اما گذشته از فرماندهان نظامی سپاه و بسیج، آیت الله عباس کعبی نسب از اعضای مجلس خبرگان نیز در جمع فرماندهان بسیج گفته است برخی در کشور از دولت تفنگدار صحبت می کنند، در صورتی که بدون تفنگ نمی توانند یک هفته هم دوام بیاورند. در این گیرودار جناح‌های داخل حکومت درباره مجادله اخیر چه موضعی دارند؟ علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن:
برخی از اصولگرایان منتقد هم شایع هستش که در این زمینه به روحانی یه تذکراتی دادن. مثلا شایع هست، من نمیدونم این حرف چقدر درسته یا نه، علی اکبر ناطق نوری گفته که به روحانی که پاسخ مستقیم به رهبری نده و اگر بخواد این وضع ادامه پیدا بکنه در تداوم حمایت از روحانی دچار مشکل میشه. در بین اصلاح طلبان هم دو دیدگاه هست. یک تحلیل معتقد هستش که روحانی به میزانی که با رهبری بیشتر وارد چالش بشه و همون میزانم موفقیتش در تحقق برنامه‌هاش کم بشه. اما دیدگاه دومی هستش که معتقد هستش که اساساً روحانی ریاست جمهوریش به خصوص در دور دوم در تقابل با رهبری حاصل شده و این رهبری هستش که فرماندهی اردوگاه مخالف روحانی رو در دست داره و سکوت روحانی باعث میشه که طرف مقابل جلوتر بیاد و عملا زمینه اجرای مطالبات مردم به خصوص نیروهای معترض جامعه منتفی میشه.
در میان این اختلافات دولت و سپاه، آنچه به نظر میرسد پا در هوا مانده وضعیت اقتصادی کشوری است که برای مقابله با مسئله بیکاری، بهبود رفاه اجتماعی و جذب سرمایه گذاری همچنان در تکاپوست.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام میگوید یک کشیش و سه نوکیش مسیحی دیگر در جمهوری اسلامی به زندانهای طویل المدت محکوم شدند. آزاده اسدی از رادیو فردا در گفتگو با سخنگوی کمیته ماده 18 درباره جزئیات این احکام پرسیده است. منصور برجی در لندن:
در تاریخ 3 جون 2017 که همین 13 خرداد باشه، 4 نفر از مسیحیان ایرانی که از جمله اونها کشیش ویکتور به تمرز، آقایان هادی عسکری، کاویان فلاح محمدی و امین افشار نادری به احکام زندان دراز مدتی محکوم شدن به خاطر فعالیت‌های مسیحیشون و اتهامی که اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی و اداره کلیساهای خانگی عنوان شده محکوم شدن. احکام این دوستان از 10 سال تا 15 سال بوده، به علاوه اون هر کدوم به مدت 2 سال هم ممنوع خروج شدن. قاضی این پرونده آقای احمدزاده در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بوده.
آقای بوجی، هفته پیش هم شورای کلیساهای همگام در واقع از صدور حکم زندانهای طولانی مدتی برای 4 مسیحی دیگه در ایران خبر داده بود. گفته بودید که 3 نفر از اونها غیر ایرانی هستند. جزئیاتی میتونید در مورد اون محکومیت ها هم بدید؟ گویا قاضی اون پرونده هم همین قاضی پرونده مذکور هست.
بله، آقای احمدزاده در این سال جاری چند تا پرونده رو به این ترتیب حکم زندان صادر کردن برای مسیحیان ایرانی. توی اون پرونده باز اسم 4 نفر مطرح بود. یکی از اونها آقای ناصر نورد گفتپه نوکیش مسیحی ایرانی بودند و 3 شهروند تبعی کشور آذربایجان هم در میان اونها بودند که برای یک مسافرت تفریحی و بازدید از دوستان مسیحیشون به ایران سفر کرده بودند و در یک جمع خانوادگی با مسیحیان دیگه دستگیر شدن، مدتی رو در زندان گذراندن و انفرادی و دوران بازجوییشون که تمام شد به غیر وثیقه آزاد شدن، ولی در همین ماه جاری برای اونها هم احکام زندان دراز مدتی 10 سال زندان و 2 سال ممنوع خروجی صادر شده بود.
مشخص شده که به چه اتهامی این کسانی که نام بردید محکوم شدند؟
بیشتر مسیحیانی که این روزها با این احکام مواجه میشن اقدام علیه امنیت ملی عنوان اتهام اصلیشون هست. مصادیق این اتهام در مورد هر کدوم ممکنه تفاوت داشته باشه، از شرکت در کلیسای خانگی، تشکیل کلیسای خانگی، ولی خب به ندرت من موارد دیگه رو هم میبینیم در دادنامه عنوان میشه. مثلا براندازی نرم نظام در مورد این گروه مطرح بوده از طریق ارتباط با یک کلیسایی که در آذربایجان بوده و همینطور در سوئد، به همین خاطر به این مدت زندان محکوم شدن.
منصور برجی، سخنگوی یک تشکل مسیحی، کمیته ماده 18، با آزادی اسدی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. رادیو آزادی، رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
آقایون فرماندهان سپاه، یک کم خجالت بکشین از این آرایی که مردم با آقای روحانی دادن. ملت می‌دونن همه بدبختی‌های مردم ایران از سپاه و دخالت های آنها در همه امور مملکت، از سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و غیره. رئیس جمهور نگفتن چرا سپاه تفنگ داره که شما این همه جار و جنجال رو انداختید؟ گفت چرا اقتصاد به یک دولت تفنگ دار داده شده؟
من خودم مخالف رژیم هستم، ولی به نظر من ما نمیتونیم چند میلیون خانواده و افرادی که در سپاه مشغول هستن، مشغول کار هستن و تاریخی برای خودش این 30-40 سال اخیر توی ایران دارن نادیده بگیریم. این افراد خیلی هاشون بسیار وطن پرستن و زحمت کشن و مثل ما فکر میکنن برای مملکتمون، ولی خب یه ایدئولوژی خاصی هست که این ارگان رو سوق میده به جهتی که به جایی که برای مردم خوب نیست، خوشایند نیست. به نظر من بعد از سپاهی ها گفتن اینا رو ایزوله کردن از مردم ایران، جدا کردنشون، به نفع ما نیست.
در ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داعشی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. عفو بین الملل با انتشار بیانیه از احتمال صدور مجدد حکم اعدام برای محمد علی طاهری، زندانی عقیدتی، ابراز نگرانی شدید کرده است. محمد علی طاهری که بیش از 6 سال در زندان اوین حبس شده، نویسنده کتاب‌های عرفانی و مدیر مؤسسه فرهنگی هنری عرفان حلقه بود که توسط دادگاه عمومی و انقلاب در تهران به ترویج مکتب انحرافی متهم شده است. سازمان عفو بین الملل از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است این زندانی عقیدتی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است، روز چهارشنبه 14 تیر ماه با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحقیقات بی‌طرف و مستقل در مورد وضعیت محمد علی طاهری شد که بیش از 6 سال است در زندان اوین نگهداری می شود. پیش بینی می شود جلسه دوم محاکمه وی تا پایان ماه جاری میلادی برگزار شود. بر اساس بیانیه عفو بین الملل، این سومین بار است که محمد علی طاهری به اتهام فساد فی الارض محاکمه می شود. محمد علی طاهری در سال 1380 مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه راه اندازی کرد که در آن به فعالیت‌هایی که طب مکمل ایرانی و فرادرمانی می‌خواند مشغول بود. او در سال 1390 بازداشت شد و حکم اولیه‌ای که برایش صادر شد نیز اعدام بود. سال 95 حکم اعدام او در دیوان عالی کشور نقض و پرونده‌ای برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب ارجاع شد. در پایان سال 95 محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمد علی طاهری خبر داد نشست دادگاه موکلش پس از نقض حکم اعدام او در دیوان عالی کشور برگزار شده است. نسرین ستوده حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران درباره حکم اعدام آقای طاهری میگوید
6 سال تلاش مقامات نظامی و امنیتی برای صدور حکم اعدام برای آقای محمدی علی طاهری به جرم اندیشه هایی که اونها اونا رو نمیپسندن خیلی شبه‌انگیز و تعجب‌آور هست، در حالی که طبق آیین‌نامه امور زندان ها رساندن نامه ها و مراسلات زندانیان به مقامات زیرفت و از جمله مقامات قضایی از وظایف اصلی مسئولان زندان هست، اما به دلیل اینکه ایشون رو 6 سال در شرایط کاملا امنیتی تحت سیطره مقامات امنیتی نگهداری کردن، از رساندن نامه های ایشون به دادگاه هایی که ایشون در اونجا محاکمه می شدن جلوگیری به عمل اومده و کل شرایط دادرسی، نگهداری، حبس و مجموعه شرایط برای ایشون و خانوادهشون فراهم کردن یه شرایط کاملا عادلانه ای رو رقم زده.
آقای طاهری که نویسنده کتاب‌هایی از جمله عرفان کیهانی و انسان از منظری دیگر است، در حوزه طب مکمل ایرانی و آنچه فرادرمانی خوانده می‌شود فعالیت می‌کرد. دادگاه عمومی و انقلاب تهران از جمله اتهام‌های محمد علی طاهری را توهین به مقدسات، ادعای دریافت وحی و مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان اعلام کرده است. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از آقای طاهری با عنوان سرکرده فرقه هرمی کیهانی نام می‌برند. آقای طاهری در تعریف آنچه فرادرمانی می‌خواند می‌گوید:
وقتی میایم میگیم که فرادرمانی رشته است عرفانی، یعنی یک نمود عملی داره که می‌تونیم ببینیم که حتما یک کاری انجام شده که اسمشو می‌ذاریم فرادرمانی، اما در آن از هیچ علم و دانش و فن و تکنیکی هیچ کدوم استفاده نشده، یعنی بدون ابزار این کار صورت گرفته.
در بیانیه عفو بین الملل آمده است در اسفند ماه سال گذشته صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه با عنوان حلقه شیطان محمد علی طاهری را رهبر فرقه منحرف خوانده است. در این برنامه افرادی که در جلسه های درمانی آقای طاهری حضور داشته و خود را بازماندگان معرفی کردند، خواهان مجازات محمد علی طاهری شدند. یکی از این افراد در مورد دیدگاه های آقای طاهری میگوید:
واقعا به این نتیجه رسیدم که این اتصال و حلقه کاملا فراخوانی اجنه است به زندگی، ولی خب از لفظ شیطان اجنه استفاده نمی کردن.
در ابتدای طرح اتهام ها علیه محمد علی طاهری او در واکنش چنین می گفت:
هر نوع اتهامی که شما فکر بکنید این وسط وارد شده، ما هم در حد توانمون همه رو پاسخ گفتیم. حالا که پاسخ گفتیم میگن که ها شما وارد حوزه دین شدیم، شما پاتون تو کفش دین و مذهب و اینها کردید، این حریم حریم ممنوع است، شما که تحصیل حوزوی نداری که. خب حالا ما نمیدونیم بالاخره پاسخ بدیم یا پاسخ ندیم.
هواداران محمد علی طاهری نیز در سالهای اخیر چندین تجمع اعتراضی برگزار کردند و تعدادی از آنها بازداشت و زندانی شدند. آنها همچنین با راه اندازی کمپینی به نام الف مثل استاد از او حمایت می کنند. شیرین عبادی حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل در حمایت از محمد علی طاهری به کمپین الف مثل استاد گفته است: علت دستگیری آقای طاهری واهمه حکومت از نفوذ او در میان مردم و طرفدارانش است. قوه قضایی هنوز درباره صدور حکم جدیدی برای محمد علی طاهری اظهار نظر نکرده است.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042022112121 بازگو کنید.
18 تیر 18 سال بعد، نام ها و نشانه ها.
200 نفر خارج شدند از کوی دانشگاه و حرفهایی زدند، شعارهایی دادند.
حاصل نتیجه ندادن پیگیری عوامل قطع‌های زنجیره‌ای بود.
ضعف دولت خاتمی آشکارتر شد.
ویژه برنامه‌ای درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید.
روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه ساعت 20:30 به وقت ایران از رادیو فردا.
مراسم رسمی نخستین سالمرگ عباس کیارستمی، کارگردان، نویسنده و عکاس، در شرایطی برگزار شد که از وزیر بهداشت و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی درباره چگونگی پرونده پزشکی یکی از نام‌آورترین کارگردان‌ها سوال می‌شد. آزاده اسدی.
عباس کیارستمی در یادداشت‌های روزانه‌اش در سال 1376 نوشته بود: می‌خواهم با مرگ خود بمیرم، نه با مرگ پزشکی. حالا یک سال از مرگ او گذشته و همچنان برچسبی به نام قصور پزشکی بر پرونده او چسبیده و تکان نمی‌خورد. پرونده‌ای که مهمترین و پررنگ‌ترین بخش مراسم رسمی سالگرد در گذشته‌اش هم بود. مراسمی که برخلاف عرف و رسم هنرمندان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با حضور برخی پزشکان و وزیر بهداشت. آنها آمدند تا به این سوال جواب دهند که رضا کیانیان، بازیگر سینما، به نمایندگی از جامعه هنری و خانواده عباس کیارستمی بارها و بارها تکرار کرد.
خانواده آقای کیارستمی شکایت شد به نظام پزشکی که جزء شکایت خود آقای وزیر بهداشت هم هستن که ایشون هم شکایت دارن که چه بهش. یک سال طول کشیده، هنوز هیچ کسی چی نگفته. بارها همه پرسیدیم که خب چی شد؟ بالاخره گفتن که حکم صادر شد. خود مصادر کردن دو تا تخلف انتظامی، دو تا قصور پزشکی. بسیار خوب، اونا چیه؟ ما هنوز نمیدونیم و معلوم نیست چرا کسی نباید چیزی بفهمه که بالاخره چی شد؟
سوال رضا کیانیان از مسئولان سازمان‌های مرتبط در تمام این مراسم بی پاسخ ماند. تلاش‌هایش هم برای گرفتن جوابی از وزیر بهداشت یا مسئولان پرونده کیارستمی به جایی نرسید.
طرف فرشتگان وابستن آقای کیارستمی بودن. معلوم نیست پس چرا این اتفاق بد افتاد. پس معلوم نیست اون وسطه چه چیزایی شد. مثلا ادوارد چرا وارد خونه آقای کیارستمی میشد. چه اتفاقی افتاد که با تمام این مسائل و نگهداری ها و فداکاری ها اینجوری شد؟
سوالاتی مانند پرسش‌های پیاپی بهمن کیارستمی که در این یک سال پیگیر مراحل پرونده پدرش بوده و به جوابی نرسیده است. بهمن کیارستمی در این مراسم غیبت مقامات نظام پزشکی را معنادار خواند. به گفته او آنها نیامدند تا این سوال‌ها همچنان بی جواب بماند. هرچند که رئیس سازمان پزشکی قانونی دو روز پیش از برگزاری این مراسم در نشست خبری پیش دستی کرد و گفت نمی‌توان علت فوت کیارستمی را دقیق تعیین کرد، اما آن را خونریزی حاد پرده مغزی و مرگ مغزی اعلام کرد و گفت با توجه به اینکه کالبد شکافی انجام نشده، علت فوت را هم نمیتوان دقیق اعلام کرد. رضا پایدار، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران که از روز 13 فروردین ماه گذشته مسئول تیم درمانی کیارستمی در روزهای بستری شدنش در بیمارستان بود، در مراسم سالگرد او در مقابل سوالات پی در پی مرتبط با پرونده کیارستمی اعلام کرد نمیتواند در مورد این پرونده قضاوت کند.
این که این عوامل چیزی داره، آیا ایرادی داشته یا نداشته، چه اتفاقی افتاده، من مرجع این نیستم که قضاوت بکنم و یا توضیح بدم. این چرا باید پزشکی قانونی و نظام پزشکی و کارشناسان
این اما هم او و هم وزیر بهداشت و هم بقیه کسانی که باید در مورد این پرونده حکمی بدهند یا نظری ارائه کنند، همه در مورد یک موضوع هم نظرند. آنها بستری شدن کیارستمی را در پاریس یک عامل اساسی در مرگ او می‌دانند و آنقدر که بر ندانسته‌هایشان در مورد روند درمانی او در فرانسه تاکید دارند، از خطاهای احتمالی پزشکان در ایران سخنی نمی‌گویند.
مخالفت همه ما از جناب آقای دکتر هاشمی، دکتر پایدار، بنده، دکتر شجاعی عزیز، پزشکان معالج دیگه، جناب آقای کیارستمی تصمیم گرفتن که تشریف ببرن
بعد از ماها فرودگاه مبتلا شدیم. بعد به یه بیمارستان متوسط بالا و اینای اورولوژی که توی اون رشته خوشنام بود، ولی برای این بیمار توی شرایط شاید انتخاب مناسب نبود، ایشون منتقل شده. اونجا اقداماتی انجام شد. ما از اون چیز
موضوعی که باعث اعتراض بهمن کیارستمی شده و گفته سازمان نظام پزشکی ایران در واکنش به درخواست بررسی روند درمان 4 ماهه پدرش در ایران فرافکنی می کند و ترجیح می دهد به 3 روز درمان در فرانسه بپردازد. خانواده آقای کیارستمی می گویند قصور پزشکان در بیمارستان جمع تهران موجب مرگ پدرشان شده است. با این حال وزیر بهداشت در مراسم سالگرد عباس کیارستمی تاکید کرده تلاش می کند با همکاری قوه قضاییه و سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی جلسه ای برگزار کند تا گزارشی در این زمینه ارائه شود.
مراسم سالمرگ عباس کیارستمی. آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد. یک لالایی خان پیشکسوت قشقایی و پژوهشگر حوزه موسیقی اقوام و نواحی نشان درجه 1 هنری برای آواز گرفت. به گزارش ایسنا پروین بهمنی، لالایی خان پیشکسوت قشقایی اظهار داشته سرانجام نشان درجه 1 هنری را به وی دادند. این هنرمند پیش از این نشان درجه 2 هنری را در بخش پژوهش گرفته بود و این بار نشان درجه 1 را که معادل دکترا گزارش شده برای آواز دریافت کرده است. این موسیقیدان و پژوهشگر زاده سال 1328 در ایل قشقایی است. کودکی خود را در ایل گذراند و سالها به عنوان آموزگار در مناطق مختلف عشایری استان فارس خدمت کرد. وی همچنین آلبوم هایی را مانند خدای من غریب، به یاد فرود، مجموعه نغمه های عاشقی قشقایی، آوازهای قشقایی و چند آلبوم دیگر منتشر کرده است. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. مسئولان در ایران در روزهای اخیر بارها اعلام کردند بحران آب به موضوع امنیتی تبدیل شده است، در حالی که پیش از این کارگروهی با عنوان کمیته امنیت آب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده بود، اکنون گزارش شده است موضوع بحران آب در دستور کار عالی شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبر مطرح شدن بحران آب در شورای عالی امنیت ملی ایران را معاون وزیر نیرو اعلام کرده است. به نوشته وبسایت تسنیم، رحیم میدانی معاون آب وزارت نیرو روز پنجشنبه در مجمعی با نام شورای حفاظت آب استان فارس گفته است وضعیت آب به قدری حساس شده که در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و باید با تمام توان علمی و تجربی به حل این موضوع شتافت. بنابر همین گزارش، آقای میدانی همچنین تاکید کرده که با ادامه وضعیت نامناسب مدیریت آب و آسیب دیدن منابع سطحی و زیر زمینی، در آینده تأمین آب کشاورزی و نوشیدنی به گفته او بسیار چالش برانگیز خواهد بود. این مقام وزارت نیرو جزئیاتی درباره مطرح شدن موضوع آب در شورای عالی امنیت ملی و راهکارهای احتمالی آن شورا برای این بحران بیان نکرده است. درست یک هفته پیش، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده بود که در این کمیسیون کمیته امنیت آب تشکیل شده است. در سالهای اخیر موضوع کم آبی و بی آبی و همچنین طرح‌های انتقال آب در برخی استان‌های ایران باعث برگزاری تجمعات و درگیری‌هایی شده است. شمار زیادی از دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌های حیاتی ایران در این چند ساله خشک شده، یا به خاطر خشکسالی یا به خاطر آنچه سوء مدیریت و استفاده نادرست از منابع آبی موجود عنوان شده. برنامه‌های ترکیه و افغانستان برای ساخت سدهای جدید هم انتقاد ایران را به دنبال داشته. از جمله حسن روحانی رئیس جمهور ایران دوشنبه پیش در اجلاس بین‌المللی ریزگردها در تهران به این برنامه‌ها اعتراض کرد. مقام های جمهوری اسلامی پیش از این نیز ترکیه را متهم کرده بودند که با مهار آبهایی که باید از کشورهای سوریه و عراق وارد بین النهرین می شد باعث تشدید پدیده ریزگردها در کشورهای منطقه شده است. با این حال رضا تکین سفیر ترکیه در تهران ضمن رد این موضوع تأکید کرده که کشورش از حق خود برای ساخت سد نمی گذرد. از سوی دیگر ایران و افغانستان نیز بر سر نحوه تقسیم آب رودخانه هیرمند یا هلمند اختلاف نظر دارند. هیرمند رودی است که از استان هلمند افغانستان به دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان ایران می‌ریزد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران 4 خرداد در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار حل هرچه سریعتر اختلاف‌ها درباره آب رودخانه‌های مرزی دو کشور شده بود. بحران آب در ایران تا جایی بالا گرفته که چندی پیش گری لوئیس نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران به خبرگزاری رویترز گفت کمبود آب عمده‌ترین چالش امنیتی انسانی در ایران به شمار می رود. البته این بحران مختص ایران نیست و برخی تحلیلگران از عبارت جنگ آب برای توصیف مناقشه‌های احتمالی آینده در منطقه استفاده می کنند. ادهی هم تا آنجا پیش رفتند که پیشبینی می کنند جنگ جهانی احتمالی آینده بر سر آب آغاز خواهد شد.
آب ارزشمندترین عنصر حیاتی یا دست کم یکی از ارزشمندترین عناصر زندگی. سازمان عفو بین الملل از کشورهای اروپایی انتقاد کرده که با اعمال سیاستهای کار را برای پناهجویان سخت‌تر کرده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل میزان پناهجویان در جهان را حدود 65 میلیون و 600 هزار تن برآورد کرده است که شامل آوارگان و بی‌خانمانان هم هستند. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
شهریور ماه سال 94 رسانه‌های جهان پر شدند از تصویر بیجان کودک کرد سوری که بر ساحل بودروم ترکیه به صورت بر ساحل خفته بود. آن تصویر با سرعتی باور نکردنی به رسانه‌های جهان راه یافت و جهان را به بهت فرو برد. جیمز کامرون نخست وزیر وقت بریتانیا با دیدن آن تصویر از منقلب شدنش گفته بود و اینکه به زودی اروپا مسئولیت اخلاقی خود را بر عهده خواهد گرفت. از زمانی که تصویر آلان، پسر بچه 3 کرد سوری که در مسیر مهاجرت به یونان یا ساحلی دیگر در اروپا همراه با خانواده‌اش سوار بر قایق شد و بیجان به ساحلی در ترکیه رسید، حدود 2 می‌گذرد. اما همچنان کودکان، زنان و مردان دیگری با نیت رسیدن به ساحل آرامش به دل دریا می‌زنند، اما به جای رسیدن به ساحل آرامش، آرامش ابدی را در آغوش می‌کشند. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای افزایش مرگ پناهجویان در مدیترانه و آنچه که آنها آزار و اذیت هولناک هزاران پناهجو در بازداشتگاه‌های کشور لیبی خوانده‌اند آشکارا به گفته این سازمان به سیاست‌های شکست خورده اتحادیه اروپا مرتبط می‌شود. جان دال حسین مدیر بخش اروپایی عفو بین الملل درباره بیانیه این سازمان گفته است وزیران اتحادیه اروپا به جای اقدام برای نجات جان انسانها و پناه دادن به آنها بیشرمانه توافقهای عجولانه با لیبی را در اولویت قرار دادند تا در تلاشی بیهوده جلوی رسیدن پناهجویان و مهاجران به ایتالیا را بگیرند. به گفته این مقام سازمان عفو بین الملل کشورهای اتحادیه اروپا دیگر بر راهبرد جستجو و نجات در دریا متمرکز نیستند. آقای دال حسین ادامه داده است که نتیجه این خط مشی کشورهای اروپایی غرق شدن هزاران نفر در دریا و به دام افتادن هزاران زن و مرد و کودک در بازداشتگاه‌های لیبی و آزار و اذیت به گفته او هولناک آنان بوده است. در بیانیه سازمان عفو بین الملل تصریح شده که در بهار سال 2015 میلادی به خاطر تصمیم رهبران اروپایی شمار قربانیان در دریا به شدت کاهش یافته بود. اما آن سیاست دیری نپایید و اتحادیه اروپا در عوض بر قاچاقبران و جلوگیری از سوار شدن پناهجویان به قایق‌ها در سواحل لیبی متمرکز شد که به نوشته بیانیه نویسان سازمان عفو بین الملل در نتیجه این سیاست شمار قربانیان در دریا 3 شده است. به گفته این سازمان از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون بیش از 2000 نفر در مدیترانه غرق شده اند و اتحادیه اروپا به جای ارائه کمک به پناهجویان به تقویت گارد ساحلی لیبی می‌اندیشد که سازمان عفو بین الملل این گارد را فاقد استانداردها و تدبیر لازم برای اداره این وضعیت توصیف کرده است. 4 ماه پیش از این ژان ایو لدریان وزیر دفاع فرانسه هشدار داده بود که حدود 800 هزار نفر از کشورهای مختلف از جمله خاورمیانه در سواحل لیبی انتظار می‌کشند تا بتوانند به اروپا برسند. در سال 2015 میلادی بیش از 153 هزار نفر خود را به سواحل ایتالیا رساندند. این رقم در سال 2016 میلادی به 181 هزار پناهجو رسید و اکنون در میانه سال 2017 میلادی بیش از 73 هزار پناهجو خود را به سواحل ایتالیا رساندند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14% افزایش داشته است.
آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌داد. پایان بخش مجله شامگاهی گزیده است از آنچه در فردا شنیده اید.
صدای فردا.
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران هستن.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
سلام می‌کنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. مانند همیشه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت و شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت و نظرات و پیام های شما را هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. اگر نظر و پیشنهادی درباره برنامه‌های ما، خبرها و گزارش‌های مختلف دارید، با ما تماس بگیرید. راه‌های تماس با ما ایمیل صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
این روزها 52 جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک در حال برگزاری هستش که در بخش افق‌ها فیلم لرد ساخته محمد رسولوف از ایران و فیلم کوه آخرین ساخته امیر نادری فیلمساز سرشناس ایرانی حضور داشتند و دیگر فیلم‌های ایرانی 76 دقیقه و 15 ثانیه با عباس کیارستمی و منو خونه ببر در برنامه بزرگداشت عباس کیارستمی حضور چشمگیری داشتند. فیلم مستند پیش از پایان تابستان ساخته مریم گورمختیق به عنوان محصولی از کشور فرانسه در این فستیوال به نمایش درآمد. ما تلاش کردیم علاوه بر بخش تصویری در شبکه‌های اجتماعی هم این فستیوال رو پوشش بدیم. همکارم محمد زرقامی که این گزارش‌ها رو از این جشنواره براتون تهیه کرده امروز در استودیو با ماست تا توضیحات بیشتری از حال و هوای این فستیوال بگه.
جشنواره کارلوویواری امسال باز هم خب سینمای ایران حضور شایان توجهی البته بگیم در بخش مسابقه نداشت، در بخش‌های جانبی حضور داشت سینمای ایران و فیلم‌هایی نمایش داده شد، چه از کارگردان‌هایی که از ایران اومده بودند و چه کارگردان‌های ایرانی که در خارج از ایران فعالیت می‌کنند. اما شاید بشه گفت امسال ما سعی کردیم توی جشنواره کارلو ویواری یک حضور پررنگ‌تری داشته باشیم، چه در شبکه‌های اجتماعی با پوشش همزمان، حتی به صورت لایو استریم حضور داشتیم در کارلو ویواری امسال و همکارای خوب من در بخش شبکه‌های اجتماعی آزاده توکلی و مرداد کریمیان که همراه من بودن سعی کردیم که سری گزارش‌ها رو آماده کنیم و در اختیار شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بگذاریم تا بتونن از نزدیک در جریان آنچه در کارلو ویواری امسال میگذره قرار بگیرن. جالب ترین قسمت کارلو ویواری امسال برای ما حضور در نشست خبری کیسی افلک بود. اونجا بود که ما تونستیم سوالی رو از کیسی افلک بپرسیم، وقتی که همه سوالاشون رو درباره فیلم اخیر آقای افلک داستان شبح پرسیده بودن. خب فیلمی که حتما ایرانی های داخل ایران هم منتظرن که این فیلم بیاد و ببیننش، فرصتی دست داد تا یک سوالی خارج از رویه معمول این نشست خبری پرسیده بشه. و سوال ما هم در مورد سینمای ایران بود، درباره فیلم‌های ایرانی بود و به ویژه تاکید کردیم روی اینکه خب خود کیسی افلک برنده جایزه اسکار شده و سال گذشته این جایزه رو به دست آورده و اسقر فرهادی هم همزمان دومی اسکار خودش رو سال گذشته به دست آورد و درباره فیلم فروشنده ازش پرسیدیم و جواب کیسی افلک جواب خوشایندی بود برای اونهایی که سینمای ایران رو دوست دارن و دنبال میکنن. روی فیسبوک ما، روی شبکه‌های اجتماعی ما هستش، تلگرام ما، و همچنین اگر دوست دارید که بدونید در اختتامیه جشنواره 52 کارلو ویواری چه اتفاقاتی رخ میده، پس حتما ما رو دنبال کنید در شبکه‌های اجتماعی، در تلگرام، در اینستاگرام و همچنین در فیسبوک.
این فستیوال تا 18 تیر ماه ادامه خواهد داشت و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و منتظر گزارش‌ها و خبرهای تازه از اختتامیه این جشنواره در شبکه‌های اجتماعی ما باشید. در اینستاگرام و تلگرام میتونید با شناسه رادیو فردا ما رو دنبال کنید و در فیسبوک با شناسه رادیو نقطه فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رادیو فردا مانند هر هفته خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش داده و با کارشناسان و فعالان در این حوزه گفتگو کرده. یکی از این خبرها مربوط به بازداشت 6 شهروند بهایی در گرگان، کاشان و شیرازه. جامعه جهانی بهایی در ژنو با تایید خبر بازداشت این شهروندان بهایی اعلام کرد که این افراد به اتهامی نامعلوم بازداشت شدند. به گفته جامعه جهانی بهایی در ژنو، حدود 3 هفته پیش نیز 9 تن دیگر از شهروندان بهایی ساکن گرگان از طریق احضار یا بازداشت روانه زندان شدند. یکی دیگر از خبرها مربوط به حکم 10 سال زندان برای 4 مسیحی در ایرانه. یکی از این مسیحیان نوکیش ایرانیه و 3 نفر دیگر از شهروندان جمهوری آذربایجانند. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیسای همگام در لندن، در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفت نوکیش مسیحی ناصر نورد گلتپه به همراه 3 شهروند مسیحی تبعه کشور جمهوری آذربایجان هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. اتهامات این 4 تن اقدام علیه امنیت ملی، براندازی نرم نظام و همینجور ارتباط تشکیلاتی با کلیسایی در سوئد گفته شده. آقای برجی میگوید اتهامات وارده نقض صریح آزادی دین و عقیده است و مسیحیان زیادی صرفاً با شرکت عبادت جمعی حتی در حریم خصوصی منازل خود در انتظار احکام دادگاه انقلاب هستند. بیش از 30 نفر از مسیحیان ایرانی همکنون در زندان به سر میبرند. دیگر از خبرهای مربوط به حقوق بشر، ابراز نگرانی عفو بین الملل از ناپدید شدن 5 شهروند کرد. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از ناپدید شدن شهروندان کرد و برخوردهای انتقام جویانه با خانواده آنان انتقاد کرد و خواستار توقف این گونه اقدامات شد. این نهاد مدافع حقوق بشر از درگیری مسلحانه میان سپاه پاسداران و چند تن از اعضای حزب کموله در اوایل تیر ماه خبر داده که در جریان این درگیری رامین حسین پناهی، یکی از اعضای حزب کموله، در شهر سنندج بازداشت شده اما محل نگهداری او نامعلوم است. در بیانیه عفو بین الملل آمده که 1 روز پس از بازداشت آقای حسین پناهی، ماموران سپاه پاسداران به منزل پدر مادر او یورش برده و برادر او و نیز 3 تن دیگر از بستگان او را بازداشت کردند. یکی از خبرهای پربیننده مربوط به رونمایی از مجسمه الهام گرفته از منشور کوروش در لس آنجلس روز 4 ژوئیه همزمان با مراسم سالگرد استقلال ایالات متحده، شهر لس آنجلس شاهد رونمایی یک مجسمه و برگزاری مراسم مربوط به آن بود. مجسمه‌ای به نام آزادی که شکل و ایده آن بنابر اعلام طراحانش از منشور کوروش کبیر الهام گرفته شده است. بنیاد فرهنگ، یک بنیاد غیر انتفاعی ایرانی آمریکایی که ساخت این اثر را سازماندهی کرده، در وبسایت خود در مورد این مجسمه می‌نویسد که اکنون این اثر حکم مجسمه آزادی ساحل غربی آمریکا را دارد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.